سلام، به قسمت 15 هم از پادکست گوشه چشم خوش اومدید. با من سلماز نراقی همراه باشید تا به یکی از مهمترین شاخه های موسیقی که با فرهنگ عامه پیوندهای عمیق داره گوشه چشمی بیاندازیم. که در مورد رابطه موسیقی با بزم و رزم و مذهب و جنسیت و کلی چیز دیگه حرف زدیم، وقتشه برسیم به رابطه موسیقی و قومیت که یه محور بی نهایت مهم در موسیقیه، تا جایی که یه شاخه از موسیقی شناسی اختصاص پیدا کرده به شناخت موسیقی اقوام و بهش میگن اتنوموزیکولوژی. اتنیک از کلمه اتنیسیتی میاد و بنا به تعریفی که در مدخل دایره‌المعارف بریتانیکا اومده، اشاره داره به یک گروه از مردم که با ویژگی‌های فرهنگیشون از گروه‌های دیگه متمایز میشن. در واقع گروه‌های انسانی زمانی تبدیل به مردم میشن که با هم یه دسته اشتراکاتی داشته باشن، مثل زبان، موسیقی، ارزش‌ها، هنر، سبک زندگی، ادبیات، مذهب، آیین، غذاها و غیره، که با اشتراکات دسته دیگه از مردم فرق داره. پس مردم فقط یک مفهوم عددی و جمعیتی نیست، یه جامعیت فرهنگیه. There goes Dovidlar clarinet to play his inimitable. ممکنه این سوال برامون پیش بیاد که خب اگه اینطوریه، پس موسیقی شناسی قومی به معنی شناخت موسیقی همه اقوام دنیاست. بالاخره هر موسیقی مال یه سرزمینی هست دیگه. خب چرا به جای اتنوموزیکولوژی بهش خیلی کلی نمیگیم موزیکولوژی، خودمون راحت کنیم؟ اصولا انتقادات زیادی متوجه این شاخه مطالعاتی بوده. زمانی که این رشته برای اولین بار به وجود اومد، بیشتر یه شاخه مطالعاتی تطبیقی بود، به این معنی که سنت‌های موسیقی غربی رو به عنوان معیار در نظر می‌گرفت و بقیه موسیقی‌ها رو با اون مقایسه می‌کرد. کم کم منتقدای این برخورد زیاد شدن و همین باعث شد که تغییراتی در این رشته ایجاد بشه. حالا اتنوموزیکولوژی شامل مطالعه موسیقی‌های تمام مناطق جهان با یه فرق مهم، اونم این که موسیقی رو توی زمینه‌های فرهنگیش بررسی می‌کنه، نه فقط از جنبه‌های فنی یا تاریخی. از موسیقی اقوام صحبت می‌کنیم، اولین اصطلاحی که به ذهنمون میرسه فولک یا فولکلوره، که در فارسی ترجمه شده محلی، بومی یا منطقه‌ای، و در واقع یه ژانریه که هم شامل موسیقی سنتی میشه هم معاصر. به بعضی از انواع موسیقی محلی ورلد میوزیک یا موسیقی ملل هم میگن، که معنیش یه جورایی همون موسیقی‌های غیر غربیه که صحبتشو کردم. موسیقی محلی سنتی چندین ویژگی داره. به صورت شفاهی یا سینه به سینه منتقل میشه. آهنگسازاش آدمای ناشناخته هستن. با سازهای سنتی نواخته میشه. به یک گروه قومی تعلق داره و آداب و رسوم و آیین‌های اونا رو بازتاب میده. در یه بازه زمانی طولانی شکل گرفته و نسل به نسل با یه فرایند نرم و طبیعی تغییر میکنه. موسیقی محلی از نظر محتوا طبقه بندی میشه به آهنگ‌های جنگی، حماسی، عاشقانه، کودکانه، ورزشی، اعتراضی، موسیقی‌های مخصوص کار و سرودهای مخصوص جشن و غیره. شاید بشه گفت از نظر قدمت اولین موسیقی‌هایی که به وجود اومدن همین موسیقی‌های فولک بودن، و اگه بخوام از یک مثال ملموس استفاده کنم، ژانر فولک رو به یه مادر بزرگ تشبیه می‌کنم که گنجینه‌ای از آهنگ‌های اصیل و دست نخورده توی سینه‌اش داره، و ژانرهای دیگه مثل کلاسیک و پاپ و غیره بچه‌ها و نوه‌هاشن. موسیقی از اواسط قرن بیستم شکل جدیدی از موسیقی عامیانه مردمی از موسیقی محلی سنتی تکامل پیدا کرد. به این دوره که دهه 1960 به اوج خودش میرسه دوره احیای فولک گفته میشه. این شکل از موسیقی فولک رو برای اینکه با فرم اصلیش اشتباه نشه موسیقی محلی معاصر یا بازخوانی های فولک میگن. به جز این بازخوانی ها در دوران جدید یه ژانرهای دیگه هم از تلفیق موسیقی فولک با بقیه ژانر به وجود اومده که اسمای مخصوص خودشو داره، مثل فولک راک، فولک متال، هیپ هاپ سلتیک، بلوز ییدیش یا جاز اتیوپی. همه اینا ترکیبایی از صداهای سنتی قومیتیان با موسیقی مدرن غربی. موسیقی محلی همیشه یه منبع غنی بوده برای موزیسین‌های همه دوران‌ها، ولی گرایش به تلفیق کردنش با ژانرهای دیگه یه اتفاق نسبتاً جدیده. حتی تاثیرپذیری موسیقی کلاسیک از موسیقی فولک رو که نگاه بکنید، می‌بینید تقریباً از اواخر قرن 19 شروع شده و اوایل قرن 20 به اوج رسیده. این دوره‌ای که ازش حرف می‌زنیم زمانیه که جنبش‌های ملی‌گرایانه در سرتاسر اروپا رشد کرده بودند و همین تمایلات ملی‌گرایانه باعث شد آهنگسازایی مثل دورژاک، بلا بارتوک، سیبیلیوس و وان ویلیامز از موسیقی محلی و بومی کشورهای خودشون به عنوان منبع الهام استفاده کنند. به عنوان مثال، آنتونین دورژاک تونست از موسیقی محلی بوهم و موراویا که هر دوشون بخشی از جمهوری چک فعلی هستن توی موسیقی مجلسی و سمفونیک خودش استفاده کنه. بین تمام آهنگسازا شاید بشه گفت دورژاک به بهترین نحو این ترکیب رو انجام داده. بلا بارتوک هم در جاهای دیگه به شدت از موسیقی محلی زادگاهش مجارستان استفاده کرده. معروفه که بارتوک و همکار مجارستانیش سفرهای زیادی با هم رفتن و صدها آهنگ محلی و بومی رو جمع‌آوری و ضبط کردن. از جمله محبوب ترین آثار بارتوک که بر اساس مجموعه آهنگ‌های محلی ساخته شده، رقص‌های رومانیایی که اولین بار اونا رو سال 1915 برای پیانو ساخت و 2 سال بعد برای ارکستر کامل بازنویسیشون کرد. برای همین اولین موومان سونات بارتوک برای تکنوازی ویولون پر از هارمونی و فواصل فولک مجارستانیه. در ایران هم این اتفاق توی دهه 40 و 50 به اوج خودش رسید و مثلا در دورانی که برنامه گلها توی رادیو ساخته میشد، سیما بینا که یکی از چهره‌های هنری اثرگذار دوران ماست، تصمیم گرفت سبک آواز کلاسیک ایرانی رو رها کنه و به جاش شروع کنه به سفرهای تحقیقی در سرتاسر ایران تا نغمه‌های محلی رو که ممکنه با مرگ نوازنده‌ها و خواننده‌هاش از یاد برن جمع‌آوری و بازخوانی کنه. اون به ارکستر گلها پیشنهاد داد که یک برنامه ارکسترال مستقل به موسیقی اقوام اختصاص بدن و اسمشو گذاشتن گلهای صحرایی.
گلهای صحرایی، برنامه شماره 15.
فولک تلفیقی ایران مثال دیگه‌ای که میتونم بزنم این واسونک معروف شیرازیه که اول اونو با صدای سیما بینا گوش میکنیم. قبلش اضافه کنم که واسونک به ترانه‌های محلی میگفتن که موضوعش خواستگاری و عروسی بوده. حالا ببینیم که کوروش یغمایی، بنیانگذار راک ایرانی، چطور این واسونک رو به سبک خودش اجرا میکنه و یه فولک راک ایرانی به وجود میاره.
آسمون بهون گپی گوشش نوشته، هر کی یارش گله گوشش تو بهشته. آی شیرین جونو، آی شیرین عمرو، گر بخوای سنری به زور میسی، گر بخوای سنری به زور میسونی. بلا بلا سی خودت لیلی، لیلی کباب سی خودت لیلی. بلا بلا سی خودت لیلی، لیلی کباب سی خودت لیلی.
اما شهرداد روحانی روایت دیگه ای از همین کارو به شیوه کاملا متفاوتی تنظیم میکنه که با صدای مینو جوان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر میشه.
آسمون به اون گپی گوشش نبهشته، هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته. آی شیرین جونم، آی شیرین عمرم، گر بخوای بوسم ندی به زوری سو.
در دوران ما گروه رستاک هم تنظیم جدیدی از این قطعه ارائه کرده که شنیدنش خالی از لطف نیست.
آسمون به این گپی گوشش نوشته، هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته. هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته.
حالا حالا یه سر بزنیم به روسیه و قطعه معروف کالینکا رو بشنویم. کالینکا یکی از معروفترین آهنگ‌های فولکلور روسی و یکی از معروفترین ملودی‌های فولک جهانه. این آهنگ اولین بار سال 1953 در فیلم امشب آواز می‌خونیم اجرا شد توسط بازیگر و خواننده اپرای ایتالیایی آمریکایی اتزیو پینزا. اما نکته جالب در مورد کالینکا اینه که این قطعه مثل خیلی از ترانه‌های فولک قدیمی سازندش ناشناس نیست. کالینکا در واقع به سبک فولک ساخته شده، اونم در سال 1860 توسط یه آهنگسازی که خودش فولکلوریست، یعنی محقق موسیقی فولک بوده و اسمش هست ایوان لاریونوف. اون این آهنگو برای اولین بار به عنوان بخشی از یک سرگرمی تئاتری ساخت و اجرا کرد. اما لغت کالینکا یعنی چی؟ کالینکا اسم یک گیاهه که در انگلیسی بهش میگن گلد روز و در فارسی بوداغ جنگلی. کالینکا از قدیم و به طور سنتی توسط گروه الکساندروف اجرا میشده که به کر ارتش سرخ مشهوره. اونا این آهنگ فولک ساده رو به یک کار باشکوه تبدیل کردن. اجرای کالینکا در کنسرت صلح برلین اوت 1948 غوغا کرد و مردم چندین بار از ارکستر خواستن که تکرارش کنه. تمپو یا سرعت این قطعه مرتب بالا میره و همین هیجان اونو بیشتر میکنه. از این نظر شباهت داره به موزیک جیپسی ها و خصوصا بالکان براس و کلزمر یهودی که در قسمت دهم باهاشون آشنا شدید. و اما ترانه باربارا آلن، یه تصنیف فولک خیلی معروف در سر تا سر جهان انگلیسی زبان و حتی فراتر از اون. اگرچه هر جای تغییرات کوچیکی توش ایجاد شده، ولی خط اصلی داستان یکیه و درباره یه زنیه به نام باربارا که بر بالین مرد جوان دلشکستهی میره که از عشق اون بیمار شده. با اینکه مرد عاشق بهش التماس میکنه، اما باربارا عشق اونو قبول نمیکنه. مرد کمی بعد میمیره و باربارا هم با شنیدن ناقوس تشییع جنازه اون از غصه دق میکنه و میمیره. هر دوی اونها در یک کلیسا دفن میشن و از قبر هر دوشون گل سرخ بیرون میاد و گیاهای مزارشون جوری در هم تنیده میشه که یک گره عاشقانه واقعی رو درست میکنه. این ترانه رو با صدای جون بایز میشنویم. When green buds all were swelling, sweet William on his deathbed lay for love of Barbary Allen. He sent his servant to the town, to the place where she dwelling, saying, you must come to my master dear, if your name be Barbary. حالا که از جون بایز شنیدیم، بریم سراغ باب دیلن، خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی که یکی از بزرگترین ترانه‌سراهای تاریخ به شمار میاد و در طول 60 سال زندگی حرفه‌ایش یکی از چهره‌های اصلی فرهنگ عامه بوده. بسیاری از مشهورترین آهنگاش مثل Blowing in the Wind یا The Times They Are Changing به سرودهایی برای حقوق مدنی و جنبش‌های ضد جنگ تبدیل شدن. دیلن ترانه‌هاشو خودش می‌نوشت. ترانه‌هایی که اغلب برگرفته از لحن و عبارت پردازی ترانه‌های قدیمی فولک بودن. اون به شدت تحت تاثیر وودی گاتری بود، کسی که پیشگام واقعی موسیقی فولک مدرن میدوننش. اون اولین ترانه فولک خودش رو برای وودی گاتری ساخت. اصلا علاقه خاص دیلن به وودی گاتری اونو اوایل دهه 1960 به نیویورک کشوند. دیلن بالاخره تونست گاتری رو در بستر بیماری ملاقات کنه و بعضی از آهنگاشو برای گاتری که بوت زندگیش بود پخش کرد. اون اسم ترانه فولک خودشو گذاشت آهنگ برای وودی و توی ساختارش از آهنگ خود گاتری Massacre 1939 الهام گرفت.
Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's dying and it's hardly been born.
یه اثر فولک دیگه یه دیلن آهنگ دینکه که منشأش کاملا مشخص نیست، اما اولین بار جان لومکس قوم موسیقی شناس در سال 1909 اونو منتشر کرد و توضیح داد که این آهنگ در دهه 1800 توسط یه زن آفریقایی آمریکایی به نام دینک خونده شده و داستان شستن لباسای شوهرش در اردوگاهی نزدیک هیوستون تگزاس رو تعریف میکنه. If I had wings,
fly the river to the one I love. Fare thee well, honey, fare thee well. I hit a man.
آمریکا کشوریه که فرهنگش بر پایه مهاجرت شکل گرفته و همیشه میزبان اقوام مختلف بوده. برای همینم آهنگ‌های قومی جزء مهمی از رپرتوار موسیقی آمریکایی هستند. نوازنده‌ها و آهنگسازا با توجه به احوالات شخصی یا زمینه‌های فرهنگی یا منطقه‌ایشون آهنگ‌ها رو قرض می‌گیرن، تفسیر می‌کنن و تغییر میدن. یکی از این نمونه‌های شاخص باب دیلن بزرگه. اگر شنونده گوش چشم در کست باکس هستین، میتونین نظر یا پیشنهاد خودتون رو در مورد هر برنامه در قسمت کامنت ها بنویسین. اینجا گوش چشمه و میریم تا برای قطعه پایانی Blowing in the Wind رو بشنویم از باب دیلن.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.